بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت تاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در محرم امسال دهه اول این توفیق رو پیدا کردیم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم که پیوسته بود به سال گذشته. عرض کردیم هدف حرکت سید الشهدا آزادی دین بود، اما دین که معهود در ذهن بنده و شماست، مناسک و اخلاق و حقوق و اعتقادات، در اذهان این پیش میاد که آیا واقعا وجود نازنین حضرت سید الشهدا کشته نماز شد؟ برای که این معنا رو مشخص کنیم، آقا اون گوهر اصلی دین چیست که سید الشهدا به خاطرش به شهادت رسید؟ این نماز و روزه نیست. چرا؟ چون نماز و روزه با تمام ارزشی که درش وجود دارد جزء فروع دینه و امامت اصل دینه. اصل که فدای فرع نمیشه که، این که دیگه ایست بدیهیه. در قیامت اگر محشور بشویم، این از اون حرف هاست که انشاءالله ولی نداره، حتما محشور میشه، درش تردیدی وجود نداره. ولی وقتی در صف عرض اعمال قرار میگیریم، میگن همه اینا رو آوردی به شرطها و برایت امیر المومنین. شرط از مشروط مهمتره، وقت شرط فدای مشروط میشه، اسم معنا نداره. بنابراین باید اون گوهر اصلی دین رو بفهمیم چیه، اون حقیقت اصلی دین چیه که امام فدای اون شد. برای پاسخ به این مطلب، من جایگاه اهل بیت رو در نظام هستی بیان کردم، از عالم نور شروع کردم، در عالم زر ادامه دادم، رسیدیم در عالم دنیا مقایسه اهل بیت با ملائک، مقایسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین با انبیاء سلف، مقایسه ائمه سلام الله علیهم اجمعین با قرآن، مقایسه اون زمانات مقدسه با احکام و مناسک. و تیر خلاص رو در اینجا زدیم که آقا همون جور که اهل بیت علت آفرینش هستن، علت مبقیه آفرینش هم هستن، بقای ما بسته به اوناست. اینا رو بیان کردیم. یکی دیگه از مناقب رو هم بیان می کنم در این روز، و انشالله بحثم رو در سه‌شنبه که ادامه میدم این رو خواهم گفت که اون گوهر اصلی چیست، او رو باید تثبیتش بکنم. یکی از مهمترین مباحثی که بنده و شما باهاش روبرو هستیم و تا حدود بسیار زیادی هم برای ما مبهمه، بحث رزق و روزی است. این بسیار بحث مهمیه. البته من سابقا در بحث روزی حلال مطالبش رو بیان کردم، الانم یه تیکش رو از اونجا وام میگیرم و به شما عرض میکنم. این که میگم مسئله مسئله مبهمیه از این جهته. از شما اگر سوال بکنن که آقا روزی به دست کیست، شما برای بده اولا که بدانید مراد از روزی که ما صحبت میکنیم یه بحث اعمه، منتها ما چون آدم های مادی هستیم دنبال چی هستیم؟ وقتی میگیم روزی فکر میکنیم راجع به درآمد داریم صحبت میکنیم. درآمد یک بخشی از روزی ماست، یه بخشه، شاید ناچیزترین اما از دیدگاه ما مهمترین یه بخشی از روزی عقله، یه بخش از روزی ایمانه، یه بخش از روزی یقینه. در روایات داریم این ستا رو خیلی کم تقسیم کردن، ککمون هم میگذه. شما حاضر کسی به شما مثلا علی عیاذ بالله بگه آقا مثلا شما مثلا دوستم پایین چون خجالت میشه، شما دیوانه هستید، برافروخته میشی، برای چی من دیوانه هستم؟ من خیلی هم عاقلم. خب بابا رهبران آسمانی ما میگن عقل رو کم تقسیم کردن، اصلا ما عقل رو هم نمیخوایم از امام رضا، میگیم پولو بده. دلیل اینم که میگن پولو بده همونه که اونو کم مصرف کردن، اگه اون زیاد بود پول به چشم کسی نمیومد. دلیلش در واقع همینه. حج روزیه، فرزند صالح روزیه، همسر صالح روزیه. ما وقتی راجع به روزی صحبت میکنیم مرادمون این مجموعه وسیعه، هر امری که باعث تمتع ما یعنی بهره‌مندی ما و ادامه حیات ما میشه، اینو بهش میگن روزی. فقط ما منحصرش کردیم به چی ها؟ درآمد. درآمد رو روزی میدانیم ولاغه. حالا من سوال بکنم از شما، این درآمد شما از کجاست؟ کی به شما روزی میده؟ خدا به شما روزی میدهد یا کار شما به شما روزی میده؟ وسیله روزی کیه؟ خب بالاخره وقتی من سوال میکنم در مسجد هستید همه تون میگید خدا، غیر از اینه؟ بله خدا روزی میده دیگه. خب پس دیگه فردا نرو سر کار. محکمتر از این چیزی وجود داره؟ اگه باورت اینه که خدا روزی میده پس چه میری سر کار؟ به خاطر همین که این مسئله بسیار مسئله مبهمیه. از نظر ما متدینین ها، من با دیگران کاری ندارم که، ما با خودمون حرف میزنیم. یه روایت بخونم براتون. مردم پیغمبر میفرمه در رابطه با اینکه روزی از ناحیه کیست به پنج قسم تقسیم میشن. یه عده یرا ان الرزق من الکسب، میگن آقا روزی وابسته به کاره، یعنی این کار منه که درآمد ایجاد میکنه. لا من الله، خدا نقشی نداره. اگر کسی این حرف رو زد فهو کافرون، پیغمبر بفرماید. و منهم، چون در واقع میگه کسبه و خدا نقشی نداره، میشه انکار خدا، بس میشه کافر دیگه. یک طایفه، طایفه دوم، من یرا ان الرزق من الله و من الکسب، نه اینجوری نیست، خدا هم هست کاسبی هم هست، فهو مشرک. اینی که میگه روزی من هم به کارم بستگی داره هم به عرض به حضورتون خدا، خب در کنار خدا کیا قرار داده؟ بله؟ کارشو. مسیحی ها کنار خدا کیا قرار دادن؟ عیسی رو. فرق نمی کنه عیسی رو قرار بدی یا کارتو قرار بدی فهو مشرک. و من هم من یرا ان الرزق من الله و ان الکس سببون فلا یتری فلا یدری یعطیه املا. میگه آقا خدا کسب دستش، روزی دستشه، کسبم مهمه، اما واقعا نمیدونه خدا میده یا کاسبی. این میشه آدم منافق. به زبان میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اما تلاشش در چی ها؟ بله؟ کسب و کار. این آدم منافقیه، چون میگه نمیدونم خداست یا کسب و کارم. این سه قسم که فی امان الله، کافر و مشرک و منافق. یه گروه چهارم میام مثلا اینا لغزش دارن. من یرا ان الرزق من الله، میگن آقا روزی دست خداست. و ان الکسب سبب، کسب سببه، کسب سببه. من یه مثالی زدم و مثالش هم به نظرم تفهیم کننده مطلبه. روزی به دست خداست، کسب سببه. مثال به چی زدم؟ بودم خانوم به خانه غذا درست کرده، حالا آبگوش درست کرده یا سبزی پلو ماهی فرقی نمی کنه، برای چهار نفر درست کرده، همه یه بساط رو توی سینی چیده، برای خوردنش لازم است که چیکار بکنی؟ بری تو آشپزخونه اون سینی رو برداری بیاری بیرون. روزی دست خداست، خدا تقسیم کرده که آبگوش بخوری یا سبزی پلو ماهی. اما کسب تو چیه؟ رفتن تو به آشپزخونه است که اون سینی رو بیاری. بیشتر از این هم هیچ نقشی نداره. اگه خدا برای شما اینقدر روزی در چیز کرده باشد، مقدر کرده باشد، ده تا کارم انجام بدی بیشتر از اینقدر در این رو بفهم. خدا اینقدر مقدر کرده، تو فکر میکنی با کار بیشتر بیشترش میکنی؟ و اگر هم من حیث لا یحتسب مقدر کرده باشه، که من حیث لا یحتسب به دست می آید، یعنی نه از کار تو، از اونجا که تو نمی فهمی و نمی دونی. گروه چهارم کسانی هستند که میگن خدا روزی دست اوست، اما سببش اون سینی آوردن همین کسب و کاریست که من دارم. اما اینا فلا یعدی حقه، اینا حق کسب و کار رو رعایت نمی کنن. و یعص الله من اجل الکسب، و اینا از ناحیه کسب دچار تمرد و عصیان خدا میشن. فهو فاسق، اینا گناهکار. یعنی چارچوبی رو که خدا در کسب و کار قرار داده رو اینا رعایت نمی کنن. میگه دست خداست، واقعا میگه، میگه سببش کسب و کاره، ولی چارچوب تجارت شرعی رو رعایت نمی کنه. این گناهکاره. تنها گروه که اهل نجات هستن گروه پنجم، که اینا میگن کسب روزی دست خداست، کسب سببه، ولی یعدی حقه، حق تجارت شرعی رو چیکار میکنن؟ رعایت میکنن. ولا یعص الله لأجل الکسب، و عصیان خدا رو از ناحیه تجارتشون کسب و کارشون نمیکنن. فهو مؤمنون مخلصون، اینا مؤمنن، اینا مخلصن، درآمدشون هم درآمد سالمیه. من از شما سوال میکنم، یه تجارت شرایطشون میدونی یا نمیدونی؟ آقا شرایط کسب و کار کارمندی رو میدونی یا نمیدونی؟ شرایط کسب و کار تاکسی رو میدونی یا نمیدونی؟ شرایط کسب و کار آزاد رو میدونی یا نمیدونی؟ شرایط کسب و کار شرکتی رو میدونی یا نمیدونی؟ شرایط کسب و کار مضاربه رو میدونی یا نمیدونی؟ نمیدونی. قدیم، نه زمان فتلی شاه، از زمان فتلی شاه تا همین چند سال پیش، کاسبا میرفتن نزد روحانی و مکاسب درس میگرفتن. یکی از دلایلی که مساجد مهم در بازارهای هر استان و هر شهری هست و در کنار اون بازار یک حوزه علمیه هست این بود که آقا کاسبا با قواعد تجارت شرعی آشنا بشن. ولی الان تقریبا هیچ کس برش مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که پول از چه راهی در بیاید و شما در روایت دارید که ایمان 10 جزءه، 9 جزءش درآمد حلاله، 1 جزءش بقیه است. آخرین مدل ماشین از بهترین کارخانه دنیا هم که داشته باشی، اگه بنزین نداشته باشی به درد، اگه بنزین استاندارد هم نداشته باشی به درد، همه چیزش به اون بنزین است. سوخت ایمان من و شما در چی ها؟ لقمه؟ خب این خیلی دیگه قاطی کرده این سوخته. چه توقعی دارید وقتی لقمه مراقبت نمیشه؟ چه توقعی داری؟ یکیسی داشت تو مسجد خلاف شرع میکرد، یعنی گناه کبیره، در باز بود، دید یه کسی آب دهن انداخت تو مسجد، حالا اون داره خلاف شرع میکنه، کسی آب دهن انداخت تو مسجد، گوه الان میام بیرون پدرتو در میارم، که کار مکروه داری تو مسجد انجام بده، آب دهن داد. ما اصل رو گذاشتیم کنار، دنبال فرعیات هستیم. من سابق هم عرض کردم به حمدالله برمه، نه کسی حرف ما رو گوش نمیده. حسنش اینه درآمده های مردم ایران مبتلا به گرد رواز، چه بخواهی چه نخواهی، و این معلول سیستم بانکی ماست. و با آوردن یه روحانی در شعبات بانک مشکل حل نمیشه، سیستم مبتلاست. امیدوارم آقا یه فکری بکنن، البته فقط امیدوارم. بگذاریم آقا حرف خودمون بزنیم، حرف مردم به ما نمیده. برابری اگر کسی میگه روزی دست خداست، سببش کسب و کاره، باید قواعد شرعی رو چی آقا؟ بدانن. قواعد شرعی چی آقا؟ تجارت. اگر یک کسی فیلم بردار است در مجموعه مثلا صدا و سیما، و این فیلم برداریش به ازا اون که پشت دوربین وای میسته مثلا فرض بفرمایید که حقوق دریافت میکنه، این میتونه وقتی پشت دوربین وای میسته با موبایلش برمیره؟ کارمند دولته، به ازای نشستنش پشت میز بهش حقوق میده. حالا کار کردن که ادماس دا، به ازای نشستنش پشت میز بهش حقوق میدن. این اجیر دولت بیت المال میتونه کار کامپیوتری انجام بده؟ کار خودشو انجام بده میتونه این کار بکنه؟ نه، احکام شرعیه برادر من، همین است که پول رو حلال میکند یا حرام میکند. حالا این تا اینجا خواستم بگم که مسئله روزی بسیار مسئله مبهمیه برای ما، برای امثال ما. اما حالا عرض من اینه که آقا ما یه قدری در مسئله روزی دچار اختلالی. من دیدم میاد پیش من میگه آجا برم پیش دعا نویس، احتمال بدم که گشایش نیست در روزی من. آقا رفیق من چرا فکر میکنی دعا نویس میتونه برای تو کاری انجام بده؟ دعا نویس بیل زن بود که باقچه خودشو بیل میزن، خودش میشد بیل گیتس، خودش منتظره که تو بری بهش 100 تومن 200 تومن 300 تومن بدی که یه دعا بده، تو بری میلیاردر بشه، خودش میشد. ما برای گشایش روزی بر مسیرش عمل نمی کنیم، برای که نمی دونیم روزی دست کیه. بیدیم سراغ کیه؟ آقا دعا نویس. آقا روزی دست ما به زمانه، بی تردید روزی دست ما به زمانه. روزی با تمام وسعتی که عرض کردم، نه فقط درآمد، با تمام وسعتی که عرض کردم به دست امام زمان علیه السلام. یعنی امام نقشش رزاقیت به اذن الله. آقا این که گفتی مستند قرآنی داره؟ بله. آیهشو برای ما میخونی؟ بله. کجاست؟ توی سوره، دو تا آیه. وجوب حج یه آیه است. روزی که به دست معصوم باشه دو تا آیه است. بخوان سوره مبارکه توبه آیه 59، منافقین ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر منافقین راضی می شدن به اون چه که خدا عنایت کرد و پرور و رسولش، عنایت از ناحیه کی بوده؟ خدا. و می گفتن این خوبه. و قالوا حسبنا الله، و می گفتن این خوبه، این عالیه، اون چی که خدا و پیغمبر ما دادن کفایت میکنه. سیعطین الله من فضله و رسوله، به زودی خدا و رسولش باز عنایت میکردن. اعطاء مال در این آیه به کی نسبت داده شده؟ خدا و رسول. آیه دوم سوره مبارکه توبه آیه 74، باز منافقین و ما نغم، و اینا عیب جویی نکردن از پیغمبر الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، مگر این که بابا اون چرا که داشتن از ناحیه خدا بود و رسولش. با این که دیدن خدا و رسولش چنین محبتی کردن، با از پیغمبر عیب جویی کردن. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا، اگر توبه کنه خیر خواهد بود، درست خواهد شد. این آیه هم روزی رو دست کی قرار داده؟ خدا و بله پیغمبر. پس شرک نیست، که قرآنه که میگه روزی دست پیغمبره. آقا شرک زمانی است که ما بگی پیغمبر خودش اینو داره، نه آقا خدا به پیغمبر این اجازه رو داده، این دیگه شرک نیستش. پس توبه 59 و توبه چی آقا 74 روزی به دست پیغمبره. امام صادق علیه السلام سفره انداختن، ابو حنیفه رئیس یکی از اون مذاهب که خیلی هم میونه با اهل بیت نداره سر همون سفره نشسته، غذا رو که میل کردن حضرت صادق حمد الهی کردن، فرمودن الحمد لله رب العالمین، اللهم هازا، خدایا این غذا که من خوردم و ابو حنیفه خورد، من که از ناحیه تو و من رسولت و از ناحیه رسولت بود. ابو حنیفه سرشو تکون داد، به 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 به، مشرکم که شدین، اسم پیغمبر کنار خدا آوردین. آدمایی که چیزی رو نمیدونن زود اعتراض میکنن، آدمایی که میدونن همیشه حرف کی میزنن؟ آخر میزنن. اما که حرفت دهنه تموم نشده هر کی حرف زد بدون خیلی خبری نیست. به به، مشتکرم که شدی به امام صادق. حضرت فرمود وای بر تو، من مشرک نیستم، تو از حقایق قرآن بی خبری. و کجا منه؟ همین دعای را حضرت استشهاد کردم، همین دعای را خوندن، 54 59 و 74 از سوره مبارکه همین دو تا آیه را خوندن. و بعدم بهش فرمودن در هر دعای خداوند علی علا در اعطاء روزی اسم پیغمبر رو کنار خود شده. خب وقتی فهمید گند زده گفت والله به خدا قسم ابو حنیفه گفت لکأنی ما قرأت و ما قدت من کتاب الله، اینوار اصلا من آیات رو تو قرآن نخوندم، ولا سمعت هما الا فی حاضر وقت، اصلا اینگاه تا حالا این دوتا آیه رو من نشید، اصلا اینگاه تازه نازل شده، من برای اولین بار باش مواجه شدم، اصلا برای اولین ما شنیدم. ازت البته مضمون حرف اینه که خودتی. فرمودن بل قد قرأت هما، خوندی و سمعته و ما و شنیدی، محاله که نخونده باشی، محاله که نشیده باشی، اما لکن الله تعالی انزل فیک و اشباهک، اما خداوند علی اعلی در مورد تو و در مورد تمام کسانی که مثل تو هستن این آیات رو نازل کرده، اما علا قلوب اقفالها، یا بر قلب‌هایشان قفل زده شده، اینا واقعیت رو نمی‌فهمند. هم خوندی هم شنیدی، منتها دستت تو گوشته، نمی‌خوای بشنوی، در قلب رو گرفتی که چیزی از مدایح محمد و آل محمد رو نشنوی. کلا بران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، بلکه چرک بر صفحه قلب شما نشسته، زنگار نشسته، واقعیت و حقایق واردش نمیشه. از افهم خوندی شنیدی، حالا پیش ما بخواد بازیگری در بیاری، برای اولین بار خوندن، روزی دست اوناست. کسی هم که اعتراض کرد آقا روزی دست شما نیست، کی آقا؟ بله؟ ابو حنیفه است. حضرتم فرمود ببین تو مشکل داری، الا قلوبن اقفالها، قفل زدن. خب این آیاتش دو تا روایت بخونن، یکی از یکی قوی تر. از وجود نازنین صاحب امشب حضرت زین العابدین علیه السلام، آقا میگه جایگاه من ببینید کجاست. آوه ماها میگیم امام زین العابدین چی آقا؟ بیمار. ما کجا اینو؟ حقیقت کجا؟ و ابو حمزه سمالی فرمودن، ابو حمزه سمالی یا ابا حمزه، لا تنامن قبل طلوع الشمس، یه طلوع فجر داری ساعت نماز صبح، یه طلوع شمس داری چی آقا؟ که آفتاب دیگه میره و به امید خدا قضاست نماز. میگه بین این زمان نخ. حضرت زین العابدین میفهمه، بعد میاد برای من خواب تعریف میکنه، میگه من خواب دیدم. بعد میگه آجا من تو اون ساعت خواب دیدم، بدترین ساعت خواب همونه. فکر میکنه که ساعت چون زمان زمان مقدسیه پس خوابم خواب مقدسیه. نه عزیزم، اون برای عبادت مقدسه، نه برای خوابیدن. حال ما که اصلا به خواب اعتقادی نداریم، ولی خب دلیلی که من به خواب اعتنا نمی کنم رو عرض بکنم، بعضی از خواب ها قابل استناده ولی عموم خواب ها قابل استناد نیست، به خاطر همون گرد ربا. خواب آشفته است، نه اینکه ما تعبیر خواب بلد نیستیم. نگاه میکنیم ببینیم که با علی. ولی نکته مهم اینه که وقت بعضی از خواب ها خوابه، اون یعنی چیز اساسی، اما نه عموما مشکل داره. امام زین العابدین علیه السلام به ابو حمزه فرمودن لا تنامن قبل طلوع الشمس فانی اکرهها لک. آقای ابو حمزه قبل از طلوع خورشید نخواب، من این رو ناپسند برای تو میدانم. چرا چیزی رو که امام زین العابدین برای بنده و شما ناپسند میدونه ما انجام نمیدیم؟ میگه آقا نخواب، ناپسنده. تو میخوابی، میگه اگه نخوابم اداره خواب میمونم. بعد حضرت ادامه بدن که ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد. میدونی چرا میگم نخواب؟ به خاطری که تو این ساعت خدا روزی رو تقسیم میکنه. تو واقعه رو کی میخونی؟ بعد نماز عشاء. اون واقعه بخون. سوره صافات و اون موقع بعد از واقعه بخون که تسریع بکنن. سوره قدر رو 21 بار هدیه و حضرت زهرا اون موقع بخون که تثبیت بکنن. تقدیر، تسریع، تثبیت، سه تا کار بهت گفتم. بخواب از چی دلت بخواد بخواب. بعد این جمله عالیه، آقای ابو حمزه و علا ایدینا یجریها، روزی به دست ما جریان پیدا میکنه. به دست ما، به خاطر همینه بهت گفتم 21 انا انزلنا عزت زهر، چون به دست ماست. از این بالاتر آقا لطف کردن فرمودن روزی به واسطه ما تقسیم میشه. امروز روزی به دست امام عصر علیه السلام تقسیم میشه. به یمنهی رزقل ورا. و فقره بعد روایتی از یا ابا محمد اما علمت ان الدنیا والآخره للامام. ابا محمد لقب راویس، کنیه راویس، نمیدونی خدا اما علمت ان الدنیا والآخره للامام، دنیا و آخرت به دست امامه. یزعها حیث و یشا، هر کجا بخواهد قرار میدهد امام. و یدفعها الى من یشا، و از هر کجا که بخواهد جلوش رو میگیره. جایز له ذلک، این برای امام جایز است. من الله، از ناحیه خدا، خدا این امکان رو داده. خدا این امکان رو به امام داده. به یمنهی رزق الورا، هم روزی دست توه و هم ثبتت الارض و السما، هم امان زمین و آسمان به دست شماست. آنگاه امام صادق می‌فرماید به این که الائمه به منزلت رسول الله، امامان جانشین و قائم مقام رسول خدا هستند. الا انهم لیسوا انبیا، فقط این است که امام پیغمبر نیست. یعنی چی؟ یعنی امام صاحب تشریع نیست، وحی قرآنی ندارد. تشریع مرادم اینه، امام وحی قرآنی ندارد. وحی قرآنی از حضرت حق توسط جبرئیل به قلب ناظرین رسول اکرم، مأمور ابلاغش هم رسول اکرمه. اما همین وحی تشریعی رو امیرالمومنین هم خبر دارد، اما مأمور به ابلاغ نیست. ما این حرف رو به طور متواتر داریم که رسول اکرم به وجود نازنین امیرالمومنین فرمودن آن چرا که من میبینم تو میبینی، آن چرا که من میشنوم تو میشنوی. مرادش عالم دنیا که نبوده که دیگران هم میبینن هم میشنون. فرمود آن چرا در عالم ملکوت من میبینم تو هم میبینی. ترا ما ارا، میبینی آنچه را که من میبینم. و تسمع ما اسمع، و میشنوی آنچه را که من میشنوم. ولی تو مأمور به ابلاغ نیستی، یعنی رسول نیستی. اما تمام منزلت پیامبر عظیم و شأن اسلام رو داری. این احادیث خیلی برای شماها عادی تلقی میشود. رسول خدا به اهل بیت مکرمش بیان میکند لحمک لحمی، گوشت تو گوشت منه، یعنی تو خود منی. دمک دمی، خون تو خون منه، یعنی تو خود منی. نه لحمک کلحمی. مستند این که تو خود منی در قرآن کجاست؟ آیه شریفه مباهله انفسنا. تو خود منی، یعنی در تمام مقامات تو خود منی. این مسئله بسیار اهمیت داره. به همین دلیل است که یک بیانیه صادر میکنن در زیارت، سعد والله من والاکم، کسی که دوستی با شما بکند به خدا سعادت منده. و هلک من آداکم، کسی که با شما دشمنی بکند هلاک میشه. و خواب من جهدکم، هر کس شما رو انکار کنه از سعادت محرومه. و زل من فارقکم، هر کسی که از شما جدا بشه ذلیل خواهد شد، خار خواهد بود. و فاز من تمسک بکم، هر کس به شما تمسک کرد از شما پیروی کرد رستگار می‌گردد. و امن من لجع علیکم، هر کسی به شما پناه آورد در امان خواهد بود. و سلم من صدقکم، هر کسی که شما را تصدیق کند سالم خواهد ماند. و هدی من اعتصم بکم، هر کسی که به شما و به ریسمان شما چنگ انداخت هدایت می شود. من اتبعکم فالجنت مأواه، کسی که از شما پیروی بکنه بهشت جایگاهشه. و من خالفکم فالنار مثواه، کسی که با شما مخالفت بکنه جایگاهش آتش جهنم است. و من جهدکم کافرون، هر کس شما رو انکار کنه در این مقامات کافره. چون اذن الله و مشیت الهی رو انکار کرده، همه این مقاماتی که ما گفتیم برای اهل بیت هست ولی به مشیت حضرت حق. هر کسی این مقامات رو انکار بکنه مشیت و اذن و رضایت خدا رو انکار کرده، فهو و کافرون، این آدم کافر خواهد شد. و من حاربکم مشرکون، کسی که با شما بجنگد مشرک است. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، و کسی که از شما چیزی رو نپذیره بگه آقا قرآن ما رو کفایت میکنه، کتاب قرآن ما رو کفایت میکنه. هر کسی چیزی را از شما نپذیرد در پایین ترین مناطق جهنم محل زندگی شه. مراقب باش رفیقم که با اهل بیت پیغمبر چه مقاماتی دارند، چجوری ما بخوایم مواجه بشیم. این مقامات عالی ترین مقامات، منتها درک نمی کنیم ما، نمی فهمیم ما. امیدوارم که گرچه نمی فهمیم اما انکار نکنیم، گرچه نمی فهمیم اما رد نکنیم، گرچه نمی فهمیم اما جنگ نکنیم. و از وجود نازنین امام زمان بخواب آقا یه نگاه به ما بکن همه اینا حل بشه، ما بفهمیم شما کجای عالمی. فکر نکن با درس خوندن و کتاب خوندن هدایت میشیم. با عنایت امام زمان ما آدم میشیم. یه نگاه کرد به زهیر چی شد، اون نگاه هنوز هست امروز در وجود نازنین حضرت حجت. اگر اون نگاه رو بکنه زهیر درست میکنه، ولی من کاری کردم به چشم امام زمان بیام؟ من فکر میکنم ما یه کاری کردیم به چشم امام زمان بیام. قدر خودمون رو نمیدونیم گاهی اوقات. ما هیچی نیستیم، قطعا هیچی نیستیم، نه عبادت هیچی نداریم که بخوایم عرض بکنیم. ابا یبل رسول الله، ما شما رو صادقانه دوست داریم، این واقعیه. اگه واقعی نبود خب ما هم الان تو خونه هامون بودیم، ما هم الان تو خونه هامون بودیم. در شام غریبان شهادت جد بزرگوار شما پای گذار روزه های ابا عبدالله الحسین حضرت زین العابدین ما اینجا دور هم جمع شدیم که بگیم آقا ما شما رو دوست داریم، برای ما گران اون مصیبت ها. اگر از دستمون کاری بر نیامد چون نبودیم، امروز در اون مصیبت ها برای شما گریه میکنیم. به این وسیله خودمون رو شبیه امام زمان میکنیم. انشاءالله ما رو بخره، انشاءالله ما رو بخره.